ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتهام بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی، دو دانشجوی بازداشتی، ارتباط با گروه های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور اعلام شد. باراک اوباما در سخنرانی روز سه‌شنبه در واشنگتن دیدگاه های خود درباره عراق و امنیت ملی آمریکا را بیان می کند. و حامد کرزای پاکستان را متهم به طراحی حمله تروریستی به سفارت هند در کابل کرد. ساعت 21 با درود فراوان در این هنگام شب، من حسین قویمی هستم و به اتفاق همکارانم مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم و در 30 دقیقه آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز همونطور که می‌دونید دوشنبه 24 تیر ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 14 ژوئیه 2008 میلادی. در برنامه این ساعت همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم مریم منظوری تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد دو دانشجو به نام‌های بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی به اتهام ارتباط با، به گفته او، گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور بازداشت شدند. این منبع آگاه همچنین تاکید کرده است که دستگیری خانم هدایت و آقای هاشمی ارتباطی با فعالیت‌های دانشجویان ها نداشته است. بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی صبح روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی در منازلشان بازداشت شدند. کمپین انتخاباتی باراک اوباما اعلام کرد که آقای اوباما در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در واشنگتن دیدگاه‌هایش درباره عراق و امنیت ملی آمریکا را بیان می‌کند. آقای اوباما، کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز وعده داد که تا اواسط سال 2010، حدود دو سال دیگر، بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج می‌کند. او همچنین تاکید کرد که بخش از نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با گروه‌های تروریستی القاعده برای زمانی نامعلوم در عراق باقی خواهند ماند. سناتور باراک اوباما قرار است تا چند هفته دیگر به عراق و افغانستان سفر کند، اما تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده است. روسیه اعلام کرد برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشتی‌های جنگی خود را برای ماموریت گشت‌زنی و کنترل به آب‌های اقیانوس منجمد شمالی می‌فرستد. یکی از سخنگویان نیروی دریایی روسیه گفت این ماموریت توسط ناوهای زیردریایی و کشتی‌های حامل موشک روز پنجشنبه از مناطق شمالی روسیه آغاز می‌شود. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، پاکستان را متهم کرد که در طراحی حملات تروریستی در افغانستان، از جمله انفجار اخیر در برابر سفارت هند در کابل دست داشته است. آقای کرزای برای نخستین بار در این زمینه به صراحت از پاکستان نام برد و افزود که افغانستان خواهان دوستی با پاکستان است، اما سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان در حملات تروریستی مرگبار و نابود کردن پل‌ها و ساختارهای زیربنایی افغانستان دست دارند. در انفجار در برابر سفارت هند در کابل 58 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. دادستان دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی در لاهه امروز با ارائه کیفرخواستی صدور برگ جلب عمر البشیر رئیس جمهور سودان را خواستار شد. لوئیز مورنو اوکامپو، دادستان، استدلال کرده است که رئیس جمهوری سودان در سال 2003 میلادی دستور نسل کشی طوایف آفریقایی دارفور را شخصا صادر کرده و مسئول ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی، قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و جابجایی اجباری نزدیک به 3 میلیون نفر در منطقه دارفور توسط قبایل عرب مورد حمایت دولت خارتوم است.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نسبت به حمله نظامی به ایران هشدار داد. در این زمینه گزارشی خواهیم داشت. در همین رابطه، آیا ایران تنها متحد خود در منطقه یعنی سوریه را از دست می‌دهد سوالی که در گزارش بعدی در دقایق دیگر خواهید شنید این است که در صورت توافق سوریه و اسرائیل چه تأثیری بر روابط ایران و سوریه به وجود خواهد آمد؟ امروز در سبزوار 6 نفر در ملأ عام اعدام شدند. در این زمینه نیز گزارشی خواهیم داشت و آیا رئیس قوه قضاییه با این اعدام ها موافق است؟ باراک اوباما نامزد حزب دموکرات قرار است طی 2 هفته آینده به آلمان سفر کند و سخنرانی کند، اما یکی از احزاب آلمان با سخنرانی وی در آن کشور و در برلین مخالفت کرده است. درباره ارائه کیفرخواست دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی هم با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان روابط بین الملل در پاریس نیز گفتگوی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاه. همچنان با ما بمانید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که برای شرکت در نشست اتحادیه مدیترانه در پاریس به سر می‌برد اعلام کرد که وی به درخواست نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای کمک به حل بحران هسته‌ای ایران پاسخ مثبت داده است. آقای اسد همچنین نسبت به حمله نظامی به ایران هشدار داد و گفت که بهای چنین حمله‌ای را اسرائیل و آمریکا خواهند پرداخت. گلناز اسفندیاری همکارم با جزئیاتی بیشتر در همین زمینه.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به رادیوی فرانسوی فرانس انتر گفت که حمله نظامی به ایران بهای سنگینی برای آمریکا و تمامی کره زمین خواهد داشت و تأثیر مستقیم آن بر اسرائیل خواهد بود. بشار اسد گفت اسرائیل مستقیماً بهای این جنگ را خواهد پرداخت. ایران این را گفته است. به افسود مسئله اقدام و واکنش به آن اقدام نیست. مسئله این است که اگر کسی دست به چنین اقدامی در خاورمیانه بزند، واکنش ها به آن غیر قابل کنترل خواهد بود و ممکن است سالها، حتی چندین دهه ادامه یابد. رئیس جمهوری سوریه که از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه به شمار می رود سپس گفت که بر اساس منطق چنین حمله‌ای به خاطر پیامدهای جدی آن صورت نخواهد گرفت. اما وی گفت که دولت آمریکا شاید چنین منطقی را قبول نداشته باشد. بشار اسد با اشاره به دولت جورج بوش گفت این دولت جنگ طلبی است و منطقه آن با منطقه ما و بیشتر کشورهای اروپایی جور در نمی آید. گفته های بشار اسد در حالی منتشر می شود که گمان زنی ها درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در هفته های گذشته شدت گرفته است. حدود 2 هفته پیش نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که مانور نظامی اخیر اسرائیل در دریای مدیترانه تمرینی برای حمله به تأسیسات اتمی ایران بوده است. پیش از آقای اسد برخی دیگر از مقامات رسمی کشورهای جهان نسبت به حمله به ایران هشدار داده بودند. روز گذشته حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت که کشورش با حمله احتمالی به ایران از طریق خاک افغانستان مخالف است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم چندی پیش گفت که در صورت حمله نظامی به ایران از سمت خود استعفا خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم در هفته‌های گذشته هشدار داده است که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، آن کشور به اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله می‌کند. افزایش تنش‌ها میان ایران، اسرائیل و آمریکا و نیز کشورهای غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. ایران میگوید تمامی این فعالیت‌ها صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران به طور مخفیانه از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. هفته گذشته کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که واشنگتن معتقد است مسئله هسته‌ای ایران می‌تواند از طریق دیپلماتیک حل شود.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم درباره هشدار رئیس جمهوری سوریه درباره حمله احتمالی به ایران. اما سوالی که مطرح است این است که آیا ایران تنها متحد خود در منطقه یعنی سوریه را از دست می‌دهد؟ این پرسشی است که در حال حاضر ذهن رهبران جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. در حالی که بشار اسد روز یکشنبه در پاریس گفت در صورت امضای قراردادی با اسرائیل، سوریه با اسرائیل روابط دیپلماتیک در حد مبادله سفیر خواهد داشت. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان روزنامه اصولگرایان تندرو در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط عربی میگوید هر گونه توافق صلح سوریه در واقع با اسرائیل ماهیت روابط ایران و سوریه را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. آیا سوریه و اسرائیل به توافق خواهند رسید و اگر به توافق برسند چه تأثیری بر روابط ایران و سوریه خواهد داشت؟ فریدون زرنگار همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
در حالی که بشار اسد در پاریس جام خود را به سلامتی نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیگر شرکت کنندگان در اجلاس سران کشورهای عربی مدیترانه و اسرائیل سر می‌کشد، در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آینده رابطه خود با سوریه هستند. سوریه و اسرائیل هنوز مستقیما با یکدیگر مذاکره نمی‌کنند، اما دو کشور مدت‌هاست که از طریق ترکیه در حال گفتگو هستند و همین گفتگوهاست که تهران را نگران کرده است. دلیل این نگرانی هم بسیار ساده است. در صورت نزدیکی سوریه و اسرائیل، جمهوری اسلامی تنها متحد خود در منطقه یعنی سوریه را که با دادن سالها نفت مجانی و دیگر امتیازات با خود همراه کرده بود از دست می‌دهد. اما آیا سوریه و اسرائیل به توافق خواهند رسید و در صورت توافق دو کشور سرنوشت روابط ایران و سوریه چه خواهد شد؟ این پرسش را با دکتر حمید احمدی کارشناس در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در تهران در میان گذاشتم. آقای احمدی بر این باور است که هنوز برای اظهار نظر در این باره زود است.
خیلی دشواره که ما بتونیم حد بزنیم به این زودی ها به توافق برسیم. این که کی توافق بشه غیر قابل پیش بینی است. چه نشانه هایی هست، اما با توجه به تجربه‌ای که ما از مسائل اسرائیل و فلسطینی ها داریم و کشورهای عربی و همچنین سختگیری سوریه و اهمیت جولان برای هر دو طرف، این که رسیدن به یک توافق نهایی غیر قابل توافق پیش بینی هست به طور دقیق.
اما تأثیر مستقیم توافق احتمالی سوریه با اسرائیل بر روابط ایران و سوریه چه خواهد بود؟ دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا:
برای سوریه هدف استراتژیک و مهمترین هدفی که از زمان حافظ اسد تا به امروز مطرح بوده و هست بازپسگیری بلندی‌های جولانه. این بلندی‌ها که به وسیله اسرائیل امروز اشغال شدن، در صورتی که به سوریه بازگردانده شوند، شاهد ایجاد نوعی صلح بین دو کشور خواهیم بود. اینکه این صلح سرد خواهد بود و یا گرم بایستی ببینیم، نظیر اون چیزی که بین اسرائیل و مصر می‌گذره. اگر که ایران به طور جدی مخالف ایجاد صلح بین سوریه و اسرائیل باشه، قطعاً به سیاست‌های دست خواهد زد، از جمله این که مثلا به سوریه فشار خواهد آورد که در رابطه خود با این کشور تجدید نظر خواهد کرد در صورتی که چنین بشه، و یا اینکه احتمالاً میتونه فشار به سوریه بیاره در مورد اینکه این صلحی که به هر تقدیر بلندی‌های جولان رو به سوریه برخواهند گردان، صلح سردی باشه، یعنی اینکه روابط عادی بین دو کشور سوریه و اسرائیل مطرح نشه و صرفاً یک نوع آتش‌بسی رو که امروز وجود داره دائمی بکنه.
دکتر حمید احمدی بر این نظر است که چنانچه واقعاً دو کشور اسرائیل و سوریه به توافقی برسند، تأثیر آن بیشتر بر موقعیت ایران در لبنان خواهد بود.
تأثیر که میتونه بگذاره روی روابط ایران و سوریه، این مقداری برمیگرده به مسائل لبنان، یعنی جایگاه جمهوری اسلامی در لبنان، مسئله حزب الله، احتمالاً تضعیف موقعیت حزب الله منجر میشه و اگر سوریه توافق کنه خب یک سری شرطهای هم خواهند گذاشت، و از جمله اون موقع دیگه بحث احتمالاً خلع سلاح حزب الله که پیش بیاد، هم سوریه موافقه و هم جناحای لبنانی، از این طرف هم احتمالاً فشارهای روی جمهوری اسلامی خواهد بود که
اما ایران چه واکنشی میتواند نشان دهد؟ به گفته دکتر حمید احمدی، ایران مجبور خواهد شد سیاست‌های دیگری را در قبال سوریه در پیش گیرد.
اگر چنین تحول عمده‌ای رخ بده، خب قاعدتا جمهوری اسلامی محاصره خواهد کرد، یک سری موازی رو، یعنی تغییر در موازش خواهد بود. جمهوری اسلامی می‌دونیم که الان خاصار برقراری روابط با مصر هست، با عربستان و سعودی روابطش خوبه، با خیلی از کشورهای منطقه خوبه، اینجوری نیست که همه جا بسته باشه.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در پاریس نسبت به حمله نظامی احتمالی به ایران هشدار داد و گفت که بهای چنین حمله را اسرائیل و آمریکا خواهند پرداخت.
گزارش فریدون زرنگار بود و پاسخ به این پرسش که در صورت توافق سوریه و اسرائیل آیا ایران تنها متحد خود در منطقه را از دست می دهد؟
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
<تص-> گزارش ها حاکیست که امروز در سبزوار در شمال شرقی ایران 6 نفر در ملأ عام اعدام شدند. جزئیات دقیق اتهام یا اتهام های این 6 نفر بیان نشده است، اما این اعدام ها در صورتی در ملأ عام اجرا شد که رئیس قوه قضاییه چندی پیش دستوری مبنی بر عدم اجرای اعدام در ملأ عام صادر کرده بود. هفته گذشته هم چند، در واقع 4 مورد اعدام در ملأ عام در ایران گزارش شد. این تعداد اعدام ها در ملأ عام از روز جمعه تا امروز به 10 مورد رسیده است. هنوز مشخص نیست این اعدام ها با اجازه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه انجام شده یا خیر. تا این لحظه خود وی نیز به اجرای این احکام با وجود دستوری که داده بود واکنشی نشان نداده است. توماج تاهباز گزارش می دهد.
آیا اعدام در ملأ عام دوباره به خیابان های ایران باز می گردد؟ این پرسشی است که این روزها محافل حقوقی و مدافعان حقوق بشر دوباره مطرح می کنند. به ویژه پس از دستور رئیس قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته در ممنوع کردن اعدام در ملأ عام، و حال که با گذشت چند ماه در روزهای اخیر 4 نفر در شهر برازجان در استان بوشهر اعدام شدند و جدیدترین خبرها از ایران نیز حاکی است که 6 نفر دیگر امروز در سبزوار اعدام شدند. تا به حال آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه به بیتوجهی محاکم قضایی به حکم خود وی واکنشی نشان نداده است. اینجا یک البته وجود دارد، چرا که در حکم آیت الله شاهرودی برای عدم اجرای اعدام در ملأ عام اجرای چنین احکامی منوط به اجازه شخص رئیس قوه قضاییه شده بود. با این وجود هم هنوز هیچ یک از مسئولان اجرایی، رسانه‌های ایرانی یا خود قوه قضاییه اعلام نکرده است که آیا آقای شاهرودی اجازه اجرای این احکام را داده بود یا خیر. از ولیها و البته ها گذشته و با وجود پرسش‌های بی‌پاسخ، آیا اجرای آشکار این احکام پس از دستور آقای شاهرودی پایه حقوقی دارد؟ محمدعلی دادخواه، وکیل و حقوقدان در ایران:
توجیه اصولی و منطقی نداره. متاسفانه باید اعلام بکنیم که این نه گریز از دستورات رئیس قوه قضاییه نوعی خودکامگی را تداعی میکنه، به علت اینکه اصولا یک امر قضایی نیست، یک امر کاملا اجرایی. متاسفانه برخی از نهادها مثل اینکه این دستورات رو نادیده میگیرند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه 4 روز پیش خود در مورد بازگشت اعدامهایی در ملأ عام آورد که اجرای آشکار این حکم ظالمانه و غیر انسانی است و تنها میتواند تأثیری غیر انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند داشته باشد. برخی از مدافعان اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشان دادن آن به دیگران را روشی مهم برای جلوگیری از وقوع جرم میدانند. تا چندی پیش حتی تلویزیون دولتی ایران نیز با ساختن برنامه‌هایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام را از خیابان‌ها به خانه تک تک شهروندان ایرانی می‌برد. هر کسی میتوانست با روشن کردن تلویزیون خود آخرین لحظات زندگی قربانیان را از نزدیک تماشا کنه.
حکم اعدام الان حکممونم گرفتیم به من
محمد علی دادخواه، حقوقدان در ایران. پرسشی که با او مطرح می‌کنم این است: نشان دادن آشکار اعدام به شهروندان میتواند تأثیری هم بر کم شدن جرایم بگذارد؟
اعدام در ملأ عام یکی از بزرگترین ضایعات و خساراتی که داره ترویج خشونت. جامعه خشن میشه، جامعه میپذیره که جنایت کنه در ملأ عام و از طریق مأموران قانونی اون رو میپذیره. فارغ از این، در منظر شهر ما یک قاعده داریم که افشاء فحشا خودش جرمه. ما که اینها رو علم میکنیم، نقطه آغاز دیگری برای دیگران خواهد بود.
به این ترتیب با 6 حکم اعدام در ملأ عام امروز و 4 حکم اجرا شده در هفته گذشته، تنها با گذشت 6 ماه از دستور رئیس قوه قضاییه و ظرف 1 هفته دوباره 10 نفر در برابر چشم تماشاچیان پای چوبه دار رفتند.
ایران همواره به خاطر صدور و اجرای گسترده احکام اعدام مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. گزارش توماج تاهباز بود. ساعت 21:19:15 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید در واقع، و در اینجا فرصتی است چند اسمس یا پیامک تازه را که به دست ما رسیده براتون بخونم. شنوندهی در پیامکی به رادیو فردا نوشته که ترجیح میدهد زکات را به خواننده ها بدهد، زیرا آنها مردم را شاد میکنند، اما روحانیون مردم را گریان. آرش از جیرفت نوشته از طرف جوانان جیرفت میگوید برای حفظ ناموس و وطن تا آخرین قطره خون ایستادند. شنونده دیگری در پیامک خود به رادیو فردا نوشته جمهوری اسلامی میخواهد با شلیک چند موشک غرب را بترساند و در فضای امن به تمام اهدافش برسد. علی از ساوه نوشته بیکاری، فقر و تورم در ایران بیداد میکند و احمدی نژاد به فکر بیان خاطرات سفر و موشک پرانی است. احسان هم در ایمیلی به رادیو فردا نوشته امیدوارم یکی به داد ما برسه. این حکومت نفس ما را بریده. آزادی در ایران به روشنی روز نقض میشه و در دانشگاه ما کسی جرأت حرف زدن نداره. فقط بسیج است و بس. از دوستانی که برای ما اسمس یا پیامک میفرستن خواهش میکنم که اگر ممکنه اسم کوچک و شهر محل سکونت خودتون رو هم اضافه کنید. البته این به خود شما بستگی داره و مختارید که بدون نام همچنان با ما ارتباط برقرار کنید. و در اینجا به یک گزارش دیگر میپردازیم. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا قرار است 3 مرداد ماه آینده ضمن دیدار از آلمان در برلین هم دست به یک سخنرانی بزند. این سناتور آمریکایی مایل است در برابر دروازه تاریخی براندنبورگ سخنرانی کند، ولی یکی از 2 حزب تشکیل دهنده دولت کنونی آلمان مخالف سخنرانی اوباما در این مکان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
چند روزی است که سفر پیشروی باراک اوباما به آلمان بحث‌های فراوانی در میان احزاب ائتلافی دولت کنونی آلمان به پا کرده. اوباما ابراز تمایل کرده است که به هنگام دیدار از برلین در برابر دروازه براندنبورگ که به عنوان سمبل و نماد ملی آلمان به حساب می آید سخنرانی کند، ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با بیان این موضوع که نباید از این مظهر ملی برای مبارزات انتخاباتی بهره گرفت مخالفت خود را با سخنرانی اوباما در این مکان ابراز کرده. در برابر اما فرانک والتر شتاینمایر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان با سخنرانی اوباما در این مکان موافقت کرده است. سوای این شهردار برلین هم که متعلق به حزب سوسیال دموکرات آلمان است نظری مشابه شتاینمایر ابراز کرده. به این ترتیب مکان سخنرانی باراک اوباما میان احزاب تشکیل دهنده دولت کنونی آلمان اختلاف نظر ایجاد کرده است. در میان باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به این اختلاف در تازه ترین گفتگوی خود در سان دیگو ابراز امیدواری کرده است که بتواند مخالفت آنگلا مرکل را برطرف کند و افزوده است مایل است مطمئن شود که تنها پیامش در برلین شنیده شود و سخنرانیش اختلافهایی را دامن نزند. اوباما همچنین یادآور شده که در سخنرانی خود در 3 مرداد ماه در برلین ضمن تشریح سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا در نظر دارد درباره بازسازی روابط با متحدان آمریکا هم سخن بگوید. در حالی که ظاهراً این طور به نظر می رسد که دروازه براندنبورگ دیگر مکانی برای سخنرانی اوباما نخواهد بود، تنین چند از مشاوران وی برای آماده سازی این سفر بحث‌انگیز وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:23:40 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که در خبرها شنیدید، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی روز دوشنبه یعنی امروز با ارائه کیفرخواستی درخواست کرد حکم جلبی برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان صادر شود. گزارشی داریم در همین زمینه. دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در کیفرخواست خود استدلال کرده که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان مسئول ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی، قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و جابجایی اجباری مردم در دارفور شده است. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر در منطقه دارفور توسط قبایل عرب مورد حمایت دولت علیه کشاورزان دست به تجاوز و قتل زدند. آقای مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی در کیفرخواست خود خواهان ضبط و مسدود کردن اموال و دارایی‌های رئیس جمهوری سودان شده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در حال حاضر شرایط برای ارائه چنین کیفرخواستی مهیا شده است.
با توجه به اینکه در منطقه دارفور که جزء کشور سودانه، متاسفانه طی سالهای اخیر چه جنایات بر ضد بشریت و چه جنایات جنگی به مرور مرتکب شده و متاسفانه شورای امنیت هم تا کنون نتونست اقدام بکنه که مانع از ادامه این جنایات بشه، این بود که با رسیدگی دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی شرایط و مقدماتی فراهم شده که امروز اون میتونه بگوید که این جرایم به دستور رئیس جمهور سودان مرتکب شدند و میشوند و بنابراین دستور جلب رئیس جمهور سودان رو باید صادر بکنه.
وزارت خارجه سودان در واکنش به این موضوع اعلام داشت که کیفرخواست دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی علیه رئیس جمهوری سودان یا هیچ شهروند دیگر سودانی را به رسمیت نمی شناسد. این نخستین باری است که دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی در لاهه علیه رئیس یک کشور در زمانی که او هنوز بر سر کار است اعلام جرم کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی در این باره چنین می گوید.
بله، ببینید موضوع اینی که خب در مورد میلوزویچ هم یک همچین مقدماتی شروع شده بود در ارتباط با جنایاتی که در یوگسلاوی سابق ارتکاب یافته بود، منتها وقتی که میلوزویچ از ریاست جمهوری کشورش دیگه خلع شد و اون موقع بود که او رو بازداشت کردن، یا الان رئیس جمهور پیشین لیبریا، اون هم به خاطر جنایاتی که در سیرالئون و لیبریا مرتکب شده بود بازداشته، و همینجوری که گفتید برای نخستین بار هستش که یک رئیس جمهور در شرایطی که هنوز در پست و مقام خودش باقی است مورد تعقیب قرار گرفته و دستور جلب بین المللیش قراری که یه روزهای آینده صادر بشه.
دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی اعلام کرد که نسل‌کشی در دارفور سودان همچنان ادامه دارد و خواستار پایان دادن به آن شد. در همین حال سفیر سودان در سازمان ملل اتهام‌های این کیفرخواست را مردود دانسته و گفته است که دادستان دادگاه مذکور با آتش بازی می‌کند. دکتر لاهیجی با اشاره به ایجاد یک زمینه تازه در مورد صدور احتمالی حکم جلب برای مقام‌های ارشد کشورها می‌گوید این یک تحول بزرگ است.
ببینید اگر این رویه قضایی به وجود بیاد، بله این خب تحول بزرگی است در حوزه حقوق جزایی بین المللی که تصدی به یک مقامی مانع از این نیست که دادگاه جزایی بین المللی بتونه کار خودش رو انجام بده و رئیس جمهور رو مورد پیگرد قرار بده، منتها با توجه به اینکه رئیس جمهور مثل سایر اعضای یک هیئت دیپلماتیک، میدونید از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست در چارچوب عهدنامه بین‌المللی وین، باید دید که طی روزهای آینده این مسئله تعارض قوانین و تعارض عهدنامه بین‌المللی وین با عهدنامه بین‌المللی مربوط تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی رو چجوری رویه قضایی حل خواهد کرد.
پیشبینی می شود قضات دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی پس از بررسی این دادخواست طی چند هفته آینده تصمیم خود را در مورد صدور حکم جلب برای رئیس جمهوری سودان اعلام کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 21 و 29 دقیقه و 10 ثانیه است و همونطور که میدانید زمان پخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا از یک هفته پیش تغییر پیدا کرده که امید داریم مورد توجهتون قرار بگیره. در پخش ترانه و آهنگ‌ها هم تحول تازه‌ای ایجاد شده. به هر حال میتونید از طریق اس ام اس، تلفن یا ایمیل درباره این تغییرات اظهار نظر کنید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون آگاه کنید. من حسین قویمی هستم، از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظرهای شما درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مورد توجه شما هستیم. شبتون بخیر و روزگارتان خوش. ارتباط با جهان